یا مثلا وقتی که وارد خونه میشه، مخصوصا در ماه مبارک رمضان، برادران و خواهران گرامی، وقتی که ما میگویم که ما پیرو پیغمبر خداییم، ما محب پیغمبر خداییم، ما از امت حضرت هستیم، در ماه مبارک رمضان اگر افطاری را دیر بیارن، آب را دیر بیارن، شربت را دیر بیارن، اینقدر دیگه زن فرزند حقارت میکنیم که انا فراموش میکنیم که روزه داریم، در حالی که اگر ما طبق گفته های پیغمبر اکرم عمل کنیم، این بدبختی سر ما نمی آید. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به مؤمنین و دوستداران رسالتشان محبت و عاطفه خاصی داشتند. آن حضرت همیشه از حال اصحاب خود پرسجو میکردند و از آنها دلجویی مینمودند. اگر سه روز یکی از آنها رو نمیدیدند، از او و احوالش خانوادهش میپرسیدند. اگر گفته میشد که او به سفر رفته است، برای وی دعا میکردند و اگر حاضر بود به دیدن او میرفتند و اگر مریض بود به عیادتش میرفتند. یعنی این است صفت پیغمبر، این است صفت انسانیت، این است راه روشی پیغمبر اکرم که آمد ما را به این سعادت برساند. آیا ما واقعا می توانیم مثل پیغمبر باشیم، مثل پیغمبر گونه باشیم، مثل آن حضرت عمل کنیم؟ آیا می توانیم واقعا با توجه به این که رسول الله رسول خدا بود، از طرف پیغمبر بود، آن زمان که مثلا دیگه عربای جاهلی انواع و اقسام قبیله ها بود، بعضیش مثلا قربخه می خوردن، بعضی کلپوسه می خوردن، بعضیش مار می خوردن، اینقدر آداب و اخلاق پستی داشتن بعضی از قبیله ها که، اما رسول الله در برابر همه اینها صبر میکرد و آنها را دعوت به مهر محبت، دعوت به اسلام میکرد. حتی مثلا اون اینجا که گفتن که مثلا اگر سفر دعوت براش دعا میکرد، اگر مری سه روز یک نفر نمیدید، که از اصحابش نمیدید، اصحاب پیغمبر که مثلا 5 نفر 10 نفر بودن، 1000 نفر بودن، یعنی رسول الله به همه آنها توجه میکرد و به خونه هاشون می رفت و زن فرزندشون نگاه می کرد که چی مشکلاتی دارن. امام جعفر صادق می فرماید در یکی از جنگ ها اصحاب شخص به نام سمامه ابن اصال را اسیر کردند و به نزد آن حضرت آوردند. او رئیس اهل یمامه بود و گفتند که حکم او در میان اهل تای و یمن هم اثر داشت و مورد قبول بوده است. پیغمبر خدا او را شناختند و دستور دادند که با او به خوبی و نرمی رفتار کنند. حضرت هر روز از خانه خود برای او غذا می فرستاد. خود به نزد وی می رفتند و او را به اسلام دعوت می کردند. روز حضرت به وی فرمودند که من تو را در انتخاب یکی از این سه عمل مخیر میکنم، یعنی تو اختیار داری این سه عمل رو قبول کنی. اول اینکه تو رو بکشم، در جواب گفت که اگر چنین بکنی، بدون که شخصیتی بزرگی رو به خطر رسونی. دویم آن که مال رو در عوض آزادی خود فدیه بدهی و بروی به طرف خونه خودت. گفت اگر چنین باشد، مال رو که برای من فدیه باید داده شود خیلی زیاد است و قیمت من گران است. قوم من باید مبلغی زیاد داره برای آزادی من بدهند، چون من شخصیت بزرگی هستم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند راه سیوم این است که بر تو منت گذارم و آزادت کنم. گفت اگر چنین کنی، مرا شخصی سپاسگزار خواهی یافت. آنگاه رسول الله دستور دادند و او را آزاد کردند. وی بعد از ایمان آوردن گفت قسم به خدا هنگامی که تو را دیدم، دانستم که پیامبر هستی و هیچ کس را در جهان بیشتر از تو دشمن نداشتم و اکنون تو محبوب ترین مردم نزد من هستی. یعنی پیغمبر اکرم با این عملش، با این رفتارش که هر روز برای این اسیر را غذا می برد از خونش و با این شخص مهر و محبت می کرد، این است رفتار و سیره پیغمبر اکرم. آیا ما واقعا اسیری رو چی دشمن اشد اسلام باشد، دشمن اشد خدا باشد، اگر بگیریم این تر میتونیم با اون شخص رفتار کنیم. اصلا جنگ نباشد، اسیرم نباشد، باید همسایمون، باید دوستمون، باید رفیقمون میتونیم این طور برخورد داشته باشیم. برادران و خواهران گرامی، من از این که سخنان ما رو میشنوین تقدیر و تشکر میکنم. امیدوار هستم که خداوند متعال ما را هم مثل پیغمبر اکرم از این اخلاق ها، از این صفت ها برخوردار کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نور در جهان رسیده، گل به بستان رسیده، معجزه فخر رسول به ما قرآن رسیده، به ما قرآن رسیده. وجود هر دو عالم از تو فیلی روی تو، ارز و سما نیرزد به تارگی سوی تو، ارز و سما نیرزد به تارگی سوی تو. درود گویم شب و روز چون این احسان رسیده، درود گویم شب و روز چون این احسان رسیده، معجزه فخر رسول به ما قرآن رسیده، به ما قرآن رسیده.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار سیره نبوی و صحبت‌های را پیرامون موضوع محبت و عطوفت در رفتار و گفتار و آموزه‌های پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدید. ضمن خداحافظی، امیدوار هستیم که انشاءالله در برنامه‌های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا حافظ.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، يا رب صل عليه صلوات البدر كطلعته وجه جميل، والشمس كبسمته ظل ظليل. هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى، وحبيب الله خير مبعوث من وحي الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، يا رب صل عليه صلوات الله عليه.
يا رسول الله، يا رسول الله، الله الله.
هو خير عباد الله، خير البرايا، حي فينا بهداه، حلو الوصايا. نسألك الله أن تجمعنا يوما برسول الله، من كوثره يروينا فتقبل يا رباه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، يا رب صل عليه صلوات.
عزیزان همراه، ما و مخاطبان تکرارشو شنونده باشید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان. در مشهد است موج خراسان بنای تو، پخش است در جریده آمو صدای تو. اینجا پیام نثار ورارود می شود، ای هم نشینی موج خراسان فدای تو. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. صلح و صفا مهمانی خانه هایتان باد. من اسفندیار خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم افتخاری همراهی با شما عزیزان را داریم و امیدواریم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان مورد پسند شما قرار بگیرد. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه با مرور به پیام های شنوندگان، کارشناسان، واکنش های کاربران اینترنتی و فعالان مدنی به رویدادهای مهم تاجیکستان، ایران و جهان در خدمت شما هستیم. با توجه به وضعیت ناامن منطقه و تجاوز رژیم صهیونیستی با همدستی آمریکا به خاک ایران، سفارت تاجیکستان در ایران به شهروندان تاجیکی که داوطلبانه میخواهند به تاجیکستان برگردند در دریافت ویزا و هماهنگی در مرز ترکمنستان مساعدت میکند. نظام الدین زاهدی سفیر جمهوری تاجیکستان در تهران با اشاره به اینکه تاکنون 30 شهروند تاجیکستانی از مسیر باجگیران به ترکمنستان و سپس به تاجیکستان فرستاده شدند گفت حدود 100 نفر دیگر برای خروج از ایران از این مسیر درخواست دادند که هماهنگی برای کمک به آنها ادامه دارد. آقای عبدالله ظهوروف یک تن از شهروندان تاجیکستان که از طریق مرزی باجگیران ایران به ترکمنستان، ازبکستان و سپس تاجیکستان رسیده است، در صحبت در خصوص چگونگی سفر و مسیرهای آن اطلاع داد.
سلام به همه دوستان، خوب هستید انشاءالله. خوب، حالا که ما راحت شدیم و نزدیک سرحد ازبکستان هستیم، نزدیک سرحد ازبکستان و تاجیکستان، میخواستم یک گزارش کامل درباره این سفر، یک گزارش کامل به همه دوستان ارسال کردنیم. مرز ایران، مرز باجگیران هیچ مشکل ندارد، نه خروجی، نه ویزای خروجی میپرسد، نه هیچی دیگر نمیپرسد، همه چی میگه لغو شده، حالت اضطراریه. فقط باید همون لیستی سفارت باشه و اسم و شریف شما در اون لیست باشه. اگر همین چیز کافی، اگر در لیست باشه، اونا از طرف ترکمنستان اطلاع میگیرن و سری شما رو رد میکنن. خب بعد میرید به مرز گمرکی ترکمنستان، میانش خیلی راهن 100 متر. در مرز گمرکی ترکمنستان اونجا اگر لیستان در نامتان در لیست باشه، شما را نماینده های سفارت تاجیکستان در اشخاباد پیشواز میگیرن. یکی از آنها آقای بختاور تو چند نفر پیشواز میگیرن. بعد اونجا پاسپورتتون برای ویزا میسپارن و سری نفری 50 دلاری حق ویزا میگیرم. برای بچه های تا 12 ساله $30، برای بزرگ ساله $50. وقتی که ویزا را گرفتید، افتابوس ها اونجا منتظرن. بچه های سفارت افتابوس تشکیل کردن، با افتابوس میشنونن، با رهبلدی خود نماینده سفارت میارن اشخاباد. در اشخاباد یک ساعت دو ساعت منتظری قطار میشد. قطار ساعت 7:40 بیگاهی براه میافتید است. و با قطار میشنونن، بلیت میگیرد اونجا، بلیت خودشان میگیرن، پاسپورت را جمع آوری میکنن و بلیت مینویسن بچه های سفارت. و اونجا هم اونجا پولی ترکمنی لازم میشود. بعد اگر سوال کنید، بعضی ها یواشکی پولی ترکمنی دلار با پولی ترکمنی عوض میکنن. برای هر نفر $10 عوض کردن کافی است. از اون زیادش زیاد است. $10 شما عوض میکنید، این $10تون میشود 180 منت. بعضی ها 190 میگیرن، بعضی ها 180. حالا بگم 180، این 180 85 منتش چیپتایی چی میشه؟ قطار تا شهری نزدیکی سرحدی بخارا تا شهری ترکمن‌آباد چیپتر هم میگیرد به 85 منت. بقیه چند میموند؟ 15 و 65 تومن میموند که برای یک نفر خوبه. اونجا مثلا یک همون چی؟ یک غذایی که به دست میگیرد و میشیند به قطار و در راه مصرف میکنید، همون غذاش مثلا 20 منته. اگر نان گیرید اگر 5 منته. آب و نان و اینا را میگیرید با خود، با قطار میشیند. بعد در اونجا میگن که 7 ساعت 9 ساعت در میرسه، این خیلی نیست، 14 ساعت راه میره قطار. و فردا ساعت 9:30 انشالله که به شهری ترکمن آباد میرسید. نرخ تاکسی ها تا تاشکند نپرسیدیم، نمیدونیم چند میگیرن، ولی تا سرحد تاجیکستان یعنی پنجکنت $25 هر نفری. یک تاکسی یک ماشین $100 میره. و مرز سری آسیا $30 بودن، $30 $35 میخواد میگیرن. تا سر روسیه ها در تاکسی 9-10 ساعت راه میرفت است، برای پنجکن نزدیک تره نگه. خلاصه همین ما داریم سمت سر روسیه ها میریم.
پلوس 98-933-425-46-96 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایمو، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است اما ارسال نمایید. همزمانی برگزاری جشن یونسکو در پاریس به مناسبت سالروز 700 سالگی حافظ شیرازی، هیئت اجادی سامانه از پلوس در تاجیکستان به حافظخوانی پرداختند که میشنوید.
گل بی رخ یار خوش نباشد، بی بوده بهار خوش نباشد، طرف چمن و طواف بستان بی لاله و زار خوش نباشد. پولو در یونسکو جشنگیری 700 سالگی حافظ نامه دارد. ما نیز قرار دادیم در اداره ما بزمی شعر و روی ما از حافظ فالکشایی کنیم.
دل می رود زی دستم صاحب دلان خدا را، در داکی راز پنهان خواهد شده آشکارا. کشتی نشستگانیم ای بادی شفته برخیست، باشد که باز بینیم دیداری آشنا را.
چو بشنوی سخنی اهل دل مگو که خطاست، سخنشناس نه جان من خطا اینجاست. سرم به دنیا و عقبی فرو نمی آید، تبارک الله از این فتنه ها که در سری ماست. در اندرون منی خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فیغان و در غوغاست.
واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند زانکار دیگر میکنند. مشکل دارم زی دانشمند مجلس باز پرس توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند.
اگر آن ترکی شیرازی به دست دارد دین ما را و خالی هندیش بخشمم سمرقند و بخارا را، بده ساقی می باقی که در جنت نهایی یافت کناری آب رکن‌آباد و گلگشت مسلات.
در دایره قسمت ما نقطه پرگاریم، لطف آنچه تو اندیشی رب آنچه تو فرمایی. فکری خود و رای خود در عالم رندی نیست، کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی.
فاش میگویم و از گفته خود دل شادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. طایر گلشن قدسم چی دهم شرح فراق که در این دامگه حادثه چون افتادم.
با سرود در خدمت شما هستیم.
اون روزی وعده ای تو سر آمد نیامدی، نخلی امید با ثمر آمد نیامدی، در انتظاری وعده اتم در رهی بخار، برآمد نیامدی، امروزی وعده ای تو سر آمد نیامدی، نیامدی. شکر آمد نیامدی، بحرین نثار مقدمت گلشنی سخن، نامستنی فسرد برآمد نیامدی، جانستنی فسرد برآمد نیامدی.
پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شاد و پیروز باشید.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت، تا هفته دیگر به خدا می سپارمت، یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما راز خاطرت مبر به خدا می سپارمت.
اقدامی در مقابل رژیم صهیونیست صورت نگیرد، او همین تصور را پیام ایران خواهد کرد. او مثل سگ هاره تعقیبت میکنه، میدارد.
دولت مصر اولین کشور عربی بود که آمده بود امریکایی را قانع کرده بود که موشک‌های پاتریوت آموزش داده بشه. تیم 40 نفره متخصصین مصر رفت امریکا آموزش دیدن. برگشت اسرائیل شریک مصر بود. اسرائیل هواپیما رو سرنگون کرد. هر 40 متخصص مصری رو کشت و مصر هیچ کار نکرد. هسته‌ای عراق را تو اوج قدرت صدام بمباران کردن، منهدم کردن. هسته‌ای سوریه را قبل از این بحران‌های سوریه بمباران کردن، منهدم کردن. 7 بار سودان را از خارتوم، یعنی پایتختش، تا جاهای گوناگون به بهانه پشتیبانی از فلسطین بمباران کردن. جرأت نکردن خنبارا بزنن. اگر اقدامی در مقابل رژیم صهیونیست صورت نگیرد، او همین تصور را پیرامون ایران خواهد کرد. ما دشمنان را می‌شناسیم. اگر سیدیم او مثل سگ هاره تعقیبت میکنه، میدردت. سگ حالتش چیه؟ وقتی که کسی فرار میکنه راهش نمیکنه، اما همین که میسته میسته داره کاس کنه.
رژیم آشام، رژیم گرگ صفت، سگ هاره آمریکا در منطقه.
این اراده مهمه، مسئله بسیار مهمیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان گرامی و سلام خدا بر شهدای راه حق. یکی از فرماندهان برجسته که در سحرگاه جمعه با وسیله رژیم تروریستی و جعلی صهیونیست و شهادت رسید، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران دکتر حسین سلامی بود. او یکی از برجسته ترین فرماندهان در حال حاضر ایران بود. او به حیث زبان گویای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مردی اندیشمند، تئوری پرداز، قوی، صاحب دیدگاه در مسائل مختلف، صراحت لهجه در بیان مواضع، منطق و قدرت کلام آینده‌نگری و آشنایی با جغرافیا و مسائل منطقه، صلابت در برخورد با دشمن، مشی جهادی و انقلابی و داشتن تقوا و خلوص از تعبیراتی است که درباره او با کار بردند.
جنگ جنگ با اسلحه پیش نمی‌رود. جنگ جنگ با مردان با ایمان پیش می‌رود. قدم‌ها باید برداشته شود. سلاح‌ها جامدند. روح ندارد. روح ندارد. جنگ را روح، روحیه، ایمان، های مطمئن، مقاصدهای سر به خداوند آریت شده اداره، نه دل‌های مضطرب.
سردار سلامی دیدگاهی خاص نسبت به جنگ داشت. او معتقد بود که جنگ با اسلحه پیش نمی رود. جنگ با مردان با ایمان پیش می رود. جنگ سرنوشت انسانها را تغییر می دهد. کسانی که جنگی را شروع می کنند می خواهند سرنوشت یک جامعه را تغییر بدهند، مسیر یک کشور را عوض بکنند. از نگاه سردار سلامی، جنگ سرنوشت انسانها را تغییر می دهد و جنگ فقط پدیده ای نیست که پس از چند سال پایان پیدا می کند و تمام شده است. ما همین اکنون هم که می جنگیم، ادامه 8 سال دفاع مقدس است. فناوری ها تغییر می کند، اما اهداف تغییر نمی کند.
خیلی امروز خوشحال هستم، واقعا یه روز بسیار بسیار خاطر انگیز و خوب بود برای بنده حقیر که افتخار و توفیق پیدا کردم محضر خواهران و برادران گرانقدر هستم. جنگ ها سرنوشت ملت ها رو تغییر میدن، اصلا جنگ ها اساسا برای تغییر سرنوشت هستن، وگرنه فلسفه‌ای برای آغازشون وجود نداره. اونایی که جنگ رو شروع میکنن برای این شروع میکنن که یک کشور رو مسیرش رو تغییر بدن، سرنوشتش رو تغییر بدن، هویتش رو عوض کنند. جنگ پدیده متوقف شده ای توی تاریخ وقوعش نیست که بگیم این جنگ در 8 سال اتفاق افتاد متوقف شد تمام شد. ما دقیقاً همین الان هم که داریم می جنگیم امتداد همونه، هیچ فرقی واقعا نکرده، اما آرایش همونه. جلی خب حالا سرزمین ها تغییر کرده، فناوری ها تغییر کرده، عرض کنم خدمت شما که یه تغییراتی به وجود اومده، ولی در حقیقت ماهیت این مقاومت و این مبارزه تغییر خاصی نکرده. حالا جنگمون هم با آمریکا الان توافق هسته‌ای هم حاصل بشه، ما باز دشمنمون تمام نمیشه. این ریشه در دفاع مقدس داره. جنگ و دشمنی با هم شروع میشه، با هم هم تموم میشه برای اونا، اما برای ما خیلی فرق میکنه. برای ما ممکنه جنگ تموم بشه، دشمنی تمام نمیشه. هنر دفاع مقدس این بود که اجازه نداد سرنوشت کشور ما تغییر کنه، یعنی مسیر رو نتونستن تغییر بدن. امام ایستاد محکم، گفت 20 سالم طول بکشه ما ایستادیم. تأثیر دفاع مقدس این بود که ترس مردم ایران از جنگ ریخت، وگرنه الان در مقابل این تهدید آمریکایی‌ها رئیس جمهورش واضح میگه بمبارانتون میکنم. واضحه، یعنی اصلا خجالتم نمیکشه یه خورده مثلا با استعاره اینا بگه، میگه آقا من یا بپذیرید یا بمب میزنم. خیلی ممنون هستیم از همه عزیزان، تشکر میکنیم. انشاءالله که همیشه سربلند باشید خودتون و خانواده های محترمتون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دکتر حسین سلامی در سال 1357 همزمان با اوجگیری انقلاب اسلامی در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت قبول شد. او بعد از دفاع مقدس فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی دانشگاه آزاد اسلامی شد. بعد از وقوع انقلاب فرهنگی و همزمان با آغاز دوران جنگ در آبان ماه سال 1359 به سپاه پیوست. سردار سلامی در طول دوران جنگ در کردستان و عمدتاً در جبهه جنوب مسئولیت‌های رزمی و مختلف در لشکرهای 25 کربلا، 14 امام حسین و قرارگاه دریایی نوح در کنار رزمندگان اسلام بوده است. سردار سلامی مؤسس و فرمانده دوره عالی جنگ از سال 1371 تا 1376 بوده و از سال 1376 تا 1384 در سمت معاون عملیات ستاد مشترک سپاه مشغول به خدمت بوده است. در تاریخ 1 ثوره سال 1398 از سوی رهبر انقلاب اسلامی طی حکمی به سمت فرماندهی کل سپاه پاسداران منصوب شد و در تمام لحظات خطیر این سالها به خوبی و با نهایت فداکاری مدیریت و مسئولیت خود را انجام داده بود. یکی از زیباترین حرف‌هایی که مصداقش فرار صهیونیست‌ها از طریق دریاست از دیشب کلید خورده است. ایشان خطاب به نخست وزیر رژیم جعلی صهیونیستی می‌گوید: و نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام می کنم که شنا کردن در مدیترانه را تمرین کنند، چرا که بزودی هیچ راهی جز به دریا گریختن ندارند. یادش گرامی.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
پشت سر سید علی گوش به فرمان امر ولی، ما همه سربازیم با افتخار، ریشه یهود رو میکنیم با اقتدار. سکوت تو بشکن.
البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
الله والله نسل من الله، الله والله نسل من الله،
بسم الله الرحمن الرحیم. قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین. سردار حاجی زاده برادر عزیزم، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، به اذن خداوند متعال در انتقام خون شهید مجاهد اسماعیل هنیه در تهران و نقض حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران و همچنین شرارت‌های اخیر این رژیم جنایتکار در به شهادت رساندن فرماندهان و همچنین رهبر بزرگ حزب الله و مجاهد عظیم جناب سید حسن نصرالله و فرمانده رشید و شهید سپاه اسلام سردار سلشکر پاسدار عباس نیلفروشان و همچنین در انتقام از خون کودکان مظلوم غزه و همچنین مردم مقاوم و مظلوم لبنان، عملیات وعده صادق دو را با نام مبارک یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله آغاز کنید. توکل بر خدا کنید. موفق باشید.
بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
دوستان خوبم، اینک دعوت میکنم با مجله خبر سیاسی که همکارانم تقدیمتان میکند همراه شوید.
مجله خبری.
به نام خدا. سلام شنوندگانی گرامی، به مجله خبری خوش آمدید. ایران سرزمینی است که دوست داشتنی آن یک انتخاب فردی یا یک احساسی زودگذر نیست، بلکه بخشی از هویت مردمانی آن است. وطن دوستی در ایران ریشه هزاران ساله دارد. مردم این سرزمین این خاک را فقط به خاطر کوه ها و رودهایش دوست ندارند، بلکه به خاطر حقیقتی که در بطن آن جاری است، آن را چون جان عزیز می دارند. از روزگاری که اسطوره ها هنوز زبان کشودن می آموختند، مردم این سرزمین خود را نگهبان حقیقت، عدالت و آزادگی می دانستند. در شاهنامه فردوسی دفاع از وطن نه فقط برای حفظ مرزها بلکه برای پاسداری از فر و خرد است. قهرمانان اسطوره‌ای چون رستم، گودرز و آرش کمانگیر در برابر دشمنان نه برای فتوحات که برای پاسداشت هویت و فرهنگ ایرانی ایستادگی میکردند. وطن در نگاه ایرانیان تنها خاک و سنگ نیست، بلکه آیین، زبان، یادگار، نیاکان و شکوه دیرین است که نسلها آن را به امانت گرفتند. در تمام فراز و فرودهای تاریخ، از هجوم اسکندر تا تازیانه مغول و استعمار مدرن، این عشق به وطن بود که چون رشته نامرئی دلها را به هم پیوند داد. هرگاه این خاک در خطر افتاد، فرزندانش از جان گذشتند تا پرچم ایران زمین افراشته بماند. این وطن دوستی ریشه در دل تاریخ دارد، آنگونه که هنوز در تار و پود فرهنگ ما جاری است. در این فرهنگ ایرانی مرزها تنها با سیم خاردار مشخص نمی شوند، بلکه با دلهایی که به آن سرزمین گره خوردند. وطن دوستی ایرانیان پیوند است میان زمین و آسمان، آمیخته با عشق، با حقیقت، با عدالت، با استقلال. این پیوند را در طول تاریخ در مقاومت ها، در بیداد ستیزی ها و در جانفشانی های مردمانش می توان دید. از قیام های محلی علیه ستمگران تا استادگی مردمان خوزستان در برابر تجاوز دشمن در دوران دفاعی مقدس. ایران کشور است که مردمانش با مفهوم شهادت آشنا هستند، نه چون آن را می طلبند بلکه چون فهمیدند گاهی باید جان داد تا وطن بماند. در ایران هر قطره خون شهید نه تنها خاک را حفظ کرده که ریشه های وطن دوستی را نیز ژرف‌تر ساخته است، و این پیوند دیرینه امروز در برابر آزمون نوین قرار دارد. رویارویی تمدنی با رژیمی که ماهیتش با فرهنگ ایران بیگانه است. رژیم صهیونیستی تنها یک موجودیت سیاسی نیست، نمادی نوع نگاه به جهان است، نگاهی که زمین را نه خانه انسان بلکه ابزار برای سلطه می داند. رژیمی که برای گسترش خود از دروغ، از جنگ و از ستم به بیگناهان بهره می گیرد. تفاوت ایران و اسرائیل، تفاوت میان تمدن ریشه‌دار و نگاه موقت، نظامی زده و بی‌ریشه است. در فرهنگ ایرانی سرزمین بخشی از روح انسان است. وطن چیزی نیست که بفروشی، واگذار کنی یا در میز مذاکره تقسیم کنی. اما در نگاه صهیونیستی زمین موضوع برای تصرف است، نه تعلق. آنها خانه ها را خراب می کنند تا دیوار بکشند. ما اما ایرانیان در دل ویرانه ها هم خانه می سازیم. آنها وطن را با زور تعریف می کنند. ما وطن را با عشق، با زبان، با حافظه تاریخی همان زنده نگه می داریم. ایران با مردمش تعریف می شود، نه با سلاح هایش. مردمانی که با وجود فشارها، تحریمها، حجمه های رسانه‌ای هنوز هم عاشقانه زندگی می کنند و اگر لازم باشد در یک لحظه تمام زندگیشان را فدای این خاک می کنند. این آمادگی از دل ایمان می آید، نه از دستور. مردم ایران به خاطر عشق به وطن جان می دهند، نه از سر ناچاری یا تحمیل. در طول تاریخ ایران بارها و بارها در معرض تهدیدهای خارجی قرار گرفته است. از حمله مغولها تا اشغال متفقین، از کودتای بیگانه تا تحریم اقتصادی. اما آنچه همیشه ایران را نگه داشته، نه سلاح، نه دیپلماتی صرف، بلکه پیوند عاطفی ملت با وطنشان بوده است. این پیوند امروز نیز همچنان زنده است. در دوران دفاعی مقدس 8 سالی جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق علیه ایران شاهد بودیم که نوجوانان، جوانان، کارگرها، معلمها، طلبها و کشاورزان از سراسر کشور ایران برخواستند تا از وجب وجب خاک وطن دفاع کنند. چی چیز آنان را به میدان فرستاد؟ نه وعده مادی، نه تبلیغات پوچ. آنان برای دفاع از هویت رفتند، برای حفظ چیزی که آن را از اجدادشان به ارث برده بودند و می‌خواستند سالم به آیندگان بسپارند. در مقابل رژیم صهیونیستی پدیده است ساختگی و بی‌ریشه، موجودیتی که در دل دروغ تاریخی و بازور اشغال زاده شد. شهرک نشینی های اجباری، کوچاندن میلیون ها فلسطینی، جعل تاریخ و توجیه خشونت بخشی از ماهیت این رژیم است. دشمنی ایران با این رژیم نه از سری نژاد، مذهب یا اختلاف مرزی، بلکه از تفاوت عمیق تمدنی و اخلاقی است. رژیم صهیونیستی بر پایه ترس ساخته شده، اما ایران بر اساس ایمان. آن رژیم برای حفظ موجودیتش به سلاح و حمایت قدرت‌های جهانی نیاز دارد، اما ایران برای بقای خود به مردمش تکیه دارد. مردمی که برخلاف تصور دشمنان نه تنها از وطن خسته نشده اند، بلکه با هر سختی دلبستگیشان به این خاک عمیق‌تر می‌شود. آقای دکتر کنعانی مقدم، کارشناسی مسائل منطقه، نگاه دقیق به دستاوردهای جنگ تحمیلی 12 روزه داشت که میشنوید.
خب در پیام سوم مقام معظم رهبری ایشون سه تا تبریک گفتن که عملا سه دستاورد رو بهش اشاره کرده. غلبه بر رژیم صهیونیستی در این جنگ تحمیلی 12 روزه که طلسم شکست ناپذیری صهیونیست شکسته شد و تنبیه متناسب با تجاوزی که انجام داده بود تا اونجایی که امکان داشت انجام شد. دومی که امریکایی که بر اساس یک هژمونی در منطقه خودش رو تعریف کرده بود، این هژمونی شکسته شد و فهمیدن همه که امریکا قابلیت این رو داره که بهش پاسخ داد و در مقابلش ایستاد. سومین تبریکم بحث اتحاد و وحدت و همدلی ملت ایران. خب جای داره بعد از این کاری که مردم در تشییع پیکر شهدا انجام دادن، که البته نباید بگیم تشییع به عنوان اینکه ما بدرقه کردیم، بلکه رفتیم اونجا سلام کردیم به فرماندهانمون، سلام کردیم به دانشمندان اصلی شهیدمون، سلام کردیم به کودکان و زنان شهیدی که در این حوادث به شهادت رسیدن و عهد و پیمان بستیم که ما همچنان در مسیری که اونها ترسیم کردن گام برخواهیم داشت و از کشورمون حمایت خواهیم کرد. و یک سلامی هم به فرمانده معظم کل قوا ملت ما کردن و عملا تبریک گفتن به مقام معظم رهبری این وحدت و انسجامی که پدید آمده از لبیکیست که به امامین انقلاب مردم داشتن، ملت ایران ارادهی که از خودش نشون داد و حضوری که داشت و همبستگی و همدلی که نشون داد، نشون داد که این ملت ملتیست استوار، پایدار، نه اهل سازش، نه اهل تسلیم، نه اهل آتش بس تحمیلی و نه اهل صلح تحمیلی.
شگفت آن که در دل تحریم، فشار و تهدید ایرانیان هنوز می سازند، می کارند، می نویسند و آینده می خواهند. این عشق به آینده همان وطن دوستی اصیلی ایرانی است. وطنی که نه در چارچوبی رسمی قانون، بلکه در حافظه جمعی، در دلهای مادران شهدا، در لبخند کودکان جنوب تهران، در نفسهای خسته پیرمردان خراسانی ریشه دوانده است. و در روزگار ما این وطن دوستی بار دیگر چهره جهانی یافته است. ایرانی که خود از اشغال و استعمار زخم خوردن نمیتواند نسبت به اشغال قدس به تفاوت باشد. دفاع از فلسطین برای ایران تنها یک حمایت سیاسی نیست، بلکه ادامه همان سنت دیرینه وطن دوستی و حمایت از مظلوم است. آن که امروز از مسجد الاقصا دفاع میکند در امتداد همان رزمنده است که روز از آبادان و خرمشهر دفاع کرد. آقای دکتر عباس حاجی نجاری کارشناس مسائل سیاسی گفت مردم ایران خوب می دانند که دشمن اهل دیپلماتی نیست بلکه زبان زور و سلطه را می فهمد. وی افزود
مقام اعظم رهبری وقتی که بستر و زمینه مذاکرات رو فراهم کردن یکی از اهداف اساسشون بود که مردم به ماهیت دشمن و اینکه در واقع اونا اصلا به مذاکرات اعتنایی ندارن روشن بشن. برای همین تحولات هم به خوبی این رو نشون داد. یعنی شما وقتی میبینید که در شرایطی ما داریم آماده میشیم برای برگزاری دور ششم مذاکرات، رژیم صهیونیستی به ایران حمله میکنه و در شرایطی که با اروپایی‌ها داریم مذاکره میکنیم آمریکایی‌ها با ما حمله میکنن، نشون میده که خب اینها اصلا به مذاکره اعتقادی ندارن و هدف گذاریش اساسش اینه که از این بستر و ظرفیتی که ایجاد شده برای تسلیم نظام جمهوری اسلامی استفاده کنن. خوشبختانه این روند این تحولات این آگاهی رو به ویژه برای نسل جوان ما آماده کرد.
در نهایت باید گفت که وطن دوستی در ایران نه احساس موسمی است نه شعار دولتی بلکه ریشه دارترین ویژگی هویت ایرانی است و این ویژگی چیزی نیست که دشمن بتواند آن را بخرد، تضعیف کند یا از یاد ببرد. آنها شاید اقتصاد را هدف بگیرند اما وطن دوستی را نمیتوانند تحریم کنند. آنها شاید رسانه بسازند و جریان رسانه‌ای فریب و دروغ راه بیندازند اما نمیتوانند عشق به ایران را از دلها بزدایند. تا وقتی که فرزندان این سرزمین در کلاس‌های درس، در میدان‌های ورزشی، در هیئت‌ها و در قلب مادرانشان وطن را دوست بدارند، ایران پابرجاست و این وطن هرگز در برابر ظلم کوتاه نخواهد آمد، چی در داخل، چی در برابر رژیمی که نام اسرائیل را بر خود نهاده، اما بوی از عدالت و انسانیت نبرده است. عزیزان شنونده، به پایان مجله خبری رسیدیم. خداوند یار و نگهدار.
دوستان عزیز شنونده و همراهان دائمی رادیو تاجیکی صدای خراسان، تاجیکان و همه پارسی زبانان جهان که از تاجیکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان و یا در هر گوشه ای از این کره خاکی که قرار دارید و صفحه های ما را پیگیری می کنید یا رادیوی ما را گوش می دهید، به شما درود می‌فرستیم. شما می توانید با برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان نظرها و انتقادات خود را درباره برنامه‌ها و خبر و گزارش‌ها مطرح کنید. برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان از طریق شماره اینترنتی و پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام امکان پذیر است. شماره تماس اینترنتی برای برقراری ارتباط با ما 20-98-93-58-75-67-35 و یا 20-98-93-34-25-46-96 می باشد و شما می توانید از این طریق درخواست ها، نظرها و انتقادهای خود را با ما در میان گذارید. همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، ما با شما هستیم. شما عزیزان می توانید با رادیو تاجیکی صدای خراسان ارتباط داشته باشید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان گذارید. شنوندگان گرامی که ما را از هر نقطه جهان به خصوص از تاجیکستان و دیگر کشورهای حوزه تمدن فارسی گوش می دهید، در ضمن رادیو تاجیکی صدای خراسان دارای سایت یا پایگاه اینترنتی است که شما می توانید از این طریق نیز برنامه ها، خبر و گزارش های ما را مرور کنید و درباره آنها اظهار نظر نمایید. farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیو تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبرها و گزارش ها آگاهی پیدا کرده و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید و نقطه نظرها، ایرادها و پیشنهادهای خود را مطرح سازید. رادیو تاجیکی صدای خراسان.
پایان بخش برنامه‌های امشب ما حکایت‌های ادبی است. دعوت می‌کنم همراهی کنید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود بر شما همراهان برنامه حکایت‌های ادبی. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با حکایتی دیگر از گلستان سعدی در خدمت شما خوبان هستم. از اسکندر رومی پرسیدند که چگونه توانسته‌ای بر سرزمین‌های شرق و غرب مسلط شوی، در حالی که پادشاهان پیشین دارای گنج‌ها و لشکرهای بزرگتری بودند و نتوانسته بودند چنین فتحی کنند. او پاسخ داد: به یاری خداوند هر سرزمینی را که تصاحب کردم به مردم آنجا آزار نرساندم و نام پادشاهان گذشته را جز با احترام و نیکی نبردم. بزرگش نخوانند اهل خرد که نام بزرگان به زشتی برد. بزرگ مردی به پارسایی گفت: درباره فلان عابد چه نظری داری؟ در حالی که دیگران درباره او حرفهای کنایه آمیز زدند. پاسخ داد: در بیرونش نقصی نمی بینم و از راز درونش آگاه نیستم. هر که را جامه پارسا بینی پارسا دان و نیک مرد انگار، ور ندانی که در نهانش چیست محتسب را درون خانه چه کار.